سازمان‌های بین‌المللی هشدارهای شدیدی درباره وضعیت سلامت و بهداشت مردم افغانستان به خصوص نقاط دور افتاده دادن. اگرچه پای مسئولان اینجا گیر است، پای خیلی کسانی که به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند گیر هست. پای اونایی که در رساندن امکانات صحی در بسیاری از نقاط کوتاهی میکنند گیر است، ولی خب پای بعضی از ما و شما کم و بیش گیر است. شما به این سوال خیلی راحت میتونین جواب بدین که آیا زباله‌ای را که در بستر رودخانه ها و جوی ها و جوی چه ها ریخته میشه توسط مردمانی غیر از ساکنان بومی شهرها و قریه ها ریخته میشه؟ پس ای خود ما هستیم که میتونیم با رعایت خیلی از مسائل بهداشتی سلامتی خود، جامعه و کشور خود تضمین کنیم.
به نام خدا، زهرا حسن‌زاده هستم، یکی از جوانهایی که داره همه تلاشش رو میکنه برای یک زندگی بهتر و بهتر. اون چیزی که حالا بنده خودم فکر میکنم اینه که سلامتی مثلا تو دور زمانه الان فکر میکنم چیزی بیشتر از اون سلامت جسم هستش. یعنی ما میتونیم به یک آدمی بگیم سالم که نه تنها از نظر جسمی مشکلی نداشته باشه، اینکه از نظر روحی هم بتونه با اون تنش ها و فشارهای امروزه جامعه الان کنار بیاد. چون متاسفانه خودم که بهتر از بنده میدونم جامعه امروز، زندگی امروز واقعا پر استرس، پر تنش، پر اضطراب هست و واقعا آدم موفق و سالم کسی هستش که بتونه با همه این استرس ها و اضطراب ها به صورت کاملا شایسته کنار بیاد.
از خدا آرامش بخواهیم. آرامش مادر سلامتی است. خانواده، عشق، آرامش، سلامتی و انگیزه بزرگترین نعمت‌های خداوند هست. یکی از چیزهایی که سلامتی آدم را به خطر مندازه مقایسه زندگی خود با دیگران است. وقتی با تمام وجود میگویی من علی هستم، سلام کرده ای به سلامتی خودت در طول روز. لازم نیست در هر بحثی برنده شوید. چرا خود عصبانی میکنید؟ وقت بیماری کارتان از شما مراقبت نمی کند. دوستانتان هستند و عزیزانتان هستند که از شما مراقبت می کنند. تماس و رابطه خود با اونها را حفظ کنید. دوستان عزیز، وقت چندانی نداریم. با پایان برنامه بسیار ببخشین که نرسیدیم پیامک های شما رو بخوریم. انشاءالله فردا خواهیم خواند. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. موضوع ما هم سلامتی است و این سوال جواب بتین که مراقب سلامتی خود و دوستان عزیزانتان هستین یا خیر، چه رقمی و چه راهکارهایی برای حفظ سلامتی خود و عزیزانتان دارین. میریم سراغ بخش پایانی برنامه.
گلانه
شاید شاه کلید رابطه خوبی باشه که با دیگران با نرمی و ملاتفت رفتار کنیم. امام علی علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند میوه خرد مدارا کردن با مردم است. شما وقتی یک حرف را نرم و ملایم میگین تأثیر بیشتری داره، مثل باران هست، وقتی نم نم میباره وقت است که در نفوذ در زمین نفوذ میکنه، اما وقتی به شدت میباره سیل جاری میکنه. خوش کلامی و نرمی کلام هم همین خاصیت را دارن. نرم صحبت کنی میشنوند، با تندی حرف بزنی واکنش نشان میتن. با نرمی و ملاتفت خیلی راحت میشه دست به دست هم داد و مشکلات را حل کرد. امام علی علیه السلام میفرمایند نرمی دشواری ها را آسان و چاره های سخت را آسان میسازد. باز هم ایشان میفرمایند نرمی کلید کامیابی است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم تا حضور دیگر بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال طالبان از تشکیل کارگروه بین المللی برای رسیدگی به مسائل افغانستان. تأکید کمیته بین المللی صلیب سرخ بر وخیم بودن وضعیت مردم افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: هویت فرهنگی سرچشمه اقتدار ملت ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. بابند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، از ایجاد کارگروه بین المللی برای رسیدگی به مسائل افغانستان استقبال کرد. شاهین افزود که تلاش کشورها برای برطرف شدن تحریم‌های افغانستان با اهمیت است. استقبال طالبان از ایجاد گروه بین المللی برای مسائل افغانستان پس از آن عنوان شد که شوکت میرزیایوف، رئیس جمهوری ازبکستان، در ششمین نشست سیکا پیشنهاد کرد که در مورد مسائل افغانستان یک کارگروه بین المللی ایجاد شود. سهیل شاهین در ادامه افزود که از تلاش‌های هر کشوری برای افغانستان، به ویژه پیشنهاد اخیر رئیس جمهوری ازبکستان، استقبال می‌کنیم، زیرا اگر تحریم ها برطرف شوند افغانستان به مرکز تجارت منطقه تبدیل خواهد شد. در نشست دو روزه سیکا در شهر آستانه قزاقستان، شماری از کشورها از جمله روسیه، ایران، پاکستان و ازبکستان درباره افغانستان سخنرانی کردند. سیکا با 27 عضو یک مجمع بین المللی برای تعامل و تقویت همکاری با هدف تضمین صلح، امنیت و ثبات در آسیا و اقدامات، راهکارها و شیوه های دستیابی و اعتماد سازی در این قاره است. کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت مردم افغانستان را وخیم خوانده و تأکید کرده است که کشورهای جهان نباید این کشور را به باد فراموشی بسپارند. کمیته صلیب سرخ جهانی در بیانیه اعلام کرده است ده ها هزار نفر در افغانستان شغلشان را از دست داده و برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند. صلیب سرخ هشدار داده که بدون حمایت بین المللی وضعیت در افغانستان بدتر خواهد شد. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که افغانستان دیگر مورد توجه جهان نیست و این مسئله را نگران کننده خوانده بود. بورل گفته بود که مسائل افغانستان سرخط خبرهای جهان را نیز از دست داده است. افغانستان در جدیدترین شاخص جهانی گرسنگی 6 پله سقوط و در رده 109 از میان 121 کشور جهان قرار گرفته است. شاخص جهانی گرسنگی ابزاری برای اندازه‌گیری جامعه گرسنگی در سطوح جهانی، منطقوی و ملی است و نمرات آن بر اساس مقادیر چند شاخص مؤلفه یعنی سوء تغذیه، کوتاه‌قدی کودک و مرگ و میر کودکان است. نمره این شاخص بر روی یک مقیاس 100 امتیازی محاسبه می شود. افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی امسال 29.9 نمره کسب کرده است. در این گزارش آمده که افغانستان دچار خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و اثرات افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و نفتی ناشی از جنگ در اوکراین است. گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی از سوی دو سازمان غیر انتفاعی اروپایی تهیه می شود. طالبان اعلام کرد که به زودی قرارداد پروژه تاپی برای تامین گاز برای افغانستان با مقامات ترکمنستان امضا خواهد شد. مسئولان وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کردند که در آینده نزدیک قرارداد پروژه تاپی با کشور ترکمنستان به امضا می رسد و روند توزیع گاز مایع در ولسوالی گذره و شهرک های صنعتی ولایت هرات آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان این وزارتخانه هیئتی از افغانستان برای امضای قرارداد درباره روند انتقال گاز به ترکمنستان سفر کردند. حسام الدین صابری معاون وزارت معادن و پترولیوم طالبان در این خصوص گفت که قرارداد این پروژه در ظرف چند روز امضا می شود و توزیع گاز از ولسوالی گذره شروع و به شهر و پارک های صنعتی هرات خواهد رسید. از طرف دیگر بازرگانان افغانستان نیز ورود گاز از ترکمنستان را برای اقتصاد افغانستان مهم خوانده و خواستار حمایت طالبان از طرح‌های عمرانی شدند. این در حالی است که اخیراً نورالدین عزیزی وزیر تجارت دولت موقت طالبان از رایزنی کشورش با مقامات ایران برای واردات گاز و فراورده‌های نفتی خبر داده است. عزیزی طی جلسه با واردکنندگان مواد نفتی افغانستان گفته است که با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان درباره ترانزیت نفت و واردات گاز از آن کشور گفتگو کرده و وی آمادگی کشورش را در این زمینه اعلام کرده است. وزیر تجارت طالبان اظهار داشت با واردات گاز ایران و روسیه قیمت این فراورده نفتی در زمستان آتی افزایش نخواهد یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران هویت فرهنگی را سرچشمه اقتدار ملت دانست. رئیس جمهوری ایران گفت تهاجم فرهنگی صرفاً برای امروز نیست، بلکه همواره وجود داشته زیرا این هویت برای ملت ایران اقتدار ساز است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در همایش ملی منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفت همواره نسبت به تهاجم فرهنگ بیگانه به فرهنگ غنی ایران و دل پاک جوانان و هویت اسلامی و ایرانی آنها تهدید می‌شویم. رئیسی هویت فرهنگی را سرچشمه اقتدار ملت دانست و افزود که انقلاب اسلامی ذاتاً یک انقلاب فرهنگی است و جمهوری اسلامی در ذات خود فرهنگ دارد و توسعه و پیشرفت فرهنگی را به همراه دارد. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد در این طوفان جنگ سایبری کشوری که مبانی فرهنگی غنی و مستحکمی داشته باشد هرگز تکانه ها او را تکان نخواهد داد. اگر مبانی محکم باشد و صیانت شود نباید از توسعه الکترونیک نگران شد، زیرا هر روز پدیده نو به میدان می آید و نگرانی زمانی است که هویت ملی تهدید شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه پرتغال تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان سلاح برای به کارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با ژواو گومز گراوینیو وزیر امور خارجه پرتغال در خصوص برخی موضوعات مرتبط با مناسبات دو جانبه و همچنین مسائل بین المللی مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد. طرفین در این گفتگو با اشاره به بیش از 5 قرن روابط خوب میان دو کشور بر گسترش هرچه بیشتر این روابط تاکید کردند. امیر عبداللهیان در موضوع اوکراین گفت تسلیح هر یک از طرفین بحران باعث طولانی تر شدن جنگ خواهد شد. بنابراین به هیچ وجه جنگ را راه مناسبی نه در اوکراین و نه در افغانستان، سوریه و یمن ندانسته و نمیدانیم. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی با تشریع مذاکرات نیویورک و گفتگوهای سازنده محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ضرورت بسته شدن پرونده‌های اتهامی آژانس علیه ایران تاکید کرد. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد که کشوری هستیم که در غرب و شرق با گروه‌های تروریستی مانند القاعده، جیش العدل و داعش مواجهیم. همچنین در هفته‌های اخیر شاهد ورود اسلحه از سرحدات غربی و شرقی کشور بودیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد برخی کشورها در اظهارات مداخله جویانه موضوع اغتشاشات و فعالیت‌های تروریستی را به عنوان اعتراض تلقی کرده و در عمل باعث تحریک اغتشاشگران و تروریستان می‌شوند و حتی موضوع صدور قطعنامه یا تحریم‌هایی را در نشست آتی شورای وزیران اتحادیه اروپا در دستور کار خود قرار دادند که در صورت چنین اقدامی جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل خواهد کرد. وزیر امور خارجه پرتغال نیز ضمن تاکید بر پیشینه طولانی روابط خوب میان دو کشور از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تداوم مذاکرات هسته‌ای و به خصوص تعامل گسترده‌تر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد. کراوینیو خواستار تداوم همکاری‌های ایران در راستای کاهش بحران در اوکراین شد و با خانواده تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کرد. و نخستین گروه از اساکر و نظامیان ارتش روسیه برای برگزاری ماموریت مشترک با بلاروس وارد این کشور شدند. وزارت دفاع بلاروس امروز در بیانیه ماموریت مشترک نظامیان روس با نظامیان بلاروس را منحصرا برای تقویت حفاظت و دفاع از سرحدات خوانده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس پیش از این اعلام کرده بود که این هفته نیروهای ارتش این کشور به همراه نظامیان روسیه به دلیل تهدیدها از جانب اوکراین و غرب در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر خواهند شد. بلاروس همکاری با روسیه در جنگ علیه اوکراین را پنهان نکرده، اما میگوید که هیچ نیروی در اختیار روسیه قرار نداده است. با این حال مقامات کیف مدعی هستند که از خاک بلاروس به اوکراین چندین بار حمله موشکی صورت گرفته است، اتهامی که دولت مینسک آن را رد کرده است. بلاروس از اولین متحدان روسیه در جنگ علیه اوکراین است و کشورهای غربی در همین ارتباط تحریم‌های علیه مینسک اعمال کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. استقبال طالبان از تشکیل کارگروه بین المللی برای رسیدگی به مسائل افغانستان. تأکید کمیته بین المللی صلیب سرخ بر وخیم بودن وضعیت مردم افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران هویت فرهنگی سرچشمه اقتدار ملت ایران است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
در ماه‌های اخیر موج تازه‌ای در افغانستان آغاز شده است تا مردم را به سوی درگیری‌های داخلی سوق دهد. در این جریان شوم روزی هزاره‌ها و شیعیان افغانستان همانند مرکز آموزشی کاج هدف حمله تروریستی قرار می‌گیرند و روز دیگر نمازگزاران مسجد اهل سنت در حمله تروریستی عزادار می‌شوند. درباره رویدادهای اخیر خونین در کابل و چگونگی عملکرد پروژه تفرقه‌اندازی بین شیعه و سنی در افغانستان، همکار ما محمد آصف شینواری با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی گفتگوی انجام داده است که به اتفاق می شنویم.
محترم حاکم مشفق استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، شما هم در جریان هستین در این اواخر در کابل پایتخت کشور رویدادهای خونینی صورت گرفت که بیشتر در این رویدادها یک قوم هدف قرار داده شده. شما به این رویدادها به کدام نظر میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری چه تشکر شما. ما در قدم اول با حادثه‌ای که در کابل در این اواخر صورت گرفته، همراه متضرری این حادثه خود شریک میدانیم و از بارگاه خداوند برایشان اجر عظیم و صبر جمیل میخواهیم. شنواری صاحب، در این شک نیست که در این اواخر قضایا و حملات بضد برادران شیعه در کابل به صورت مکرر صورت گرفته و متاسف هستیم که در این حادثه برادران شیعه خاصتا متضرر شده و ما فکر میکنیم که این مسائل داخلی نیست، بلکه این مسائل از بیرون رهبری و توجیه می شود برای اینکه ما بین برادران شیعه و سنی یک سلسله مسائل با میان بیاید که هر دویشان یکی بر دیگر ضرر متوجه کنند و اهداف بیرونی برآورده شود.
استاد، ایده به این باور هستند که حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان آغاز درگیری های مذهبی و زبانی و قومی در افغانستان است و از این رویدادها بوی همچون مسائل میاد، شما هم با این موافق هستید؟
شنواری صاحب، شما میفهمید که در طول تاریخ در افغانستان شیعه و سنی و قومای دیگر در بغل این قوما مستقر هستند و در طول تاریخ ما بین شیعه و سنی کدام حوادث ناگوار پیش نامد است. ما یقین داریم که در آینده هم برای دیتور مسائل جای وجود نداره و احتمال دارند که ابعاد بیرونی داشته باشد و از طریق بیرونی ها و دسیسه های دشمن امکان داره که ما بین زی مردم که عبارت از شیعه و سنی هستند یک چیزی مسائل جزئی رخ بیتن، خو ما متعقین هستیم که در افغانستان برای جنگ و جدل و اختلاف بین شیعه و سنی وجود ندارد.
استاد، همونطور که شما هم گفتین، ادعای به این باور هستند که حملات اخیر بیشتر عماد بیرونی داره و کار شبکه های استخباراتی بیرونی هست. حالا که در افغانستان اشغال با پایان رسیده، آمریکا شکست خورده، ناتو از افغانستان برآمده، به نظر شما جای برای مداخله و دست درازی در افغانستان هنوز موجود دارد؟
شنواری صاحب، شما میفهمیم که قضیه افغانستان چند بعدی هستند و در کاتگوری اگر تقسیم بکنیم، مسائل اولیه افغانستان اگر حل شود به همکاری جهان و هوادای همسایه، بری مسائل درجه دوم و سوم مجال پیدا نمی شود. اگر مسائل درجه یک که قضیه افغانستان هستند و سیاست هستند و حکومت هستند اگر این حل نشود، بعض به این مسائل درجه دوم و سوم که جنگ های مذهبی هستند و جنگ های قومی هستند شاید بری یک مجالی پیش بیاید.
استاد، شما هم اشاره کردین سنی و شیعه در افغانستان است ده ها و صد ها سال به این طرف مانند برادر با هم زندگی کرده، در همچو شرایطی که چنین واقعیت رخ میده چی کرده میتونن شیعه و سنی که برای مهار ساختن همچو مسائل و جلوگیری از او اقدام میکنن؟
ما متعقین استیم که در افغانستان برای مسائلی که ما بین شیعه و سنی با پیش بیاین هیچ شرایط مساعد نیستند و نه سنی ها قصد و اراده دارند و نمی خواهند و نه شیعه قصد و اراده دارند و نمی خواهند که ما بین دو برادر یک جګړه مذهبی و قومی با ما بین وای. خو یک امکان داره که در افغانستان شرایط ناگوار آمدن، بیکاری هستن، فقر هستن. ما فکر میکنیم که اگر بیرونی ها مداخله خود ادامه بدهن، یک تعداد مردم با اشباع فقر و بیچارگی شاید به این قضایا دامن بزنن. خو ما متعقین هستیم که بر سطح قوما و بر سطح بالاتر در این مسائل شیعه و سنی مداخله نمی کنن و ما بریزیا پیغام میدیم که به یوازی که مسائل داخلی خود با تفاهم حل بکنن، با شبکه ها و حوال های بیرونی پناه نبرن. ما در پشتو یک مطل داریم که پرده کرد دنی مشبوده. ما در ایچ حوالی نمیتانیم زندگی دوامدار داشته باشین، بلکه همی حواد افغانستان هستن که ما در این زندگی به احسان میکنیم. به عوضی که ما چند روز با امکانات و یه چیزا متکی میشیم، به عوضی زو باید با حواد خود با افغانستان خود متکی شویم.
استاد، به عنوان سوال اخیر، در کشورهای دیگری که همچو قضایا پیش آمده، حکومت ها دست به کار شدن و مسئولیت حکومت هم هست که در همچو قضایا به طرف نمانه. در افغانستان به نظر شما مسئولیت حکومت چی است؟ از بجایی که از تشدد کار بگیرد، چی کرده میتونه که شیعه و سنی در افغانستان مانند برادر باشه و حکومت هم مسئولیتش در قبال همچو قضایا به خوبی ادا کرده بتونه؟
دولت افغانستان و حکومت افغانستان که در راسی کل دولت یا کل مملکت قرار داره و در مملکت قومای مختلف، مذهبای مختلف زندگی میکنند، ای از ذمه‌واری های حکومت موجود افغانستان به شمار می رود که مابین دو قوم باید به تو مسائل هیچ اجازه ندهد و عاملین مسائل باید گرفتار شود و با عمل جزای خود برساند. یکی دومی است که افغانستان فعلا در یک شرایط بسیار خوب قرار دارد. ما فکر میکنیم که آل افغانستان خارجی برآمده، فساد با خاتمه رسیده و یک مسائل چوکی و مسائل صلاحیت و مسائل حکومت ای گپ دومی استن. قضیه بسیار مهم کیاسی است که افغانستان استقرار باشه، امن باشه، مداخله خارجی نباشه و امرای دنیا جهان باید تعلقات داشته باشد. این بسیار مهم است و افغانستان، حکومت افغانستان در این باره باید از اوقاف استفاده کنه، از مکتب استفاده کنه، از استادها استفاده کنه، از رادیو تلویزیون استفاده کنه که بین دو قوم اختلافات عقیدوی و نظری داشته باشد، این رفع بکنند. ما فکر میکنم که ذمه‌واری حکومت جور میشه.
معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت اظهارات برخی مقامات پاکستانی مایه نگرانی می شود. شیر محمد عباس استانکزای در دیدار با اسد عباس کاردار سفارت پاکستان در کابل گفت برخی مقامات پاکستانی اظهاراتی را مطرح می کنند که سبب آزردگی و نگرانی می شود و دو طرف باید به آن توجه جدی داشته باشند. همکار خانم حسن‌زاده در همین رابطه نظرات آقای مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما همکاران گرامیتان و شنوندگان برنامه خوبتان. خب این بار نخست و اول نیست که یک سری اتفاقات بین امارت اسلامی طالبان یعنی حاکمیت فعلی افغانستان همراه پاکستان صورت میگیره. با اینکه پاکستانی ها در حقیقت حامیان اصلی طالبان بوده و هست و در حقیقت مرکزیت طالبان در طول پیدایشان و تا همکنون پاکستان بوده و حمایت‌های اساسی از سوی بخش امنیتی و نظامی پاکستان شامل حال طالبان بوده، ولی در عین حال گاهی یک سری اتفاقاتی هم افتاده که شاید ناشی از اختلاف نظرهایی است که در هم در پاکستان و هم در حاکمیت طالبان مشاهده میشه. یک سری دو دستگی هایی که در درون حاکمیت طالبان موجود هست گروه هایی هستند که به نحوی سعی میکنن به شکل مستقلانه تصمیم بگیرن یا لااقل وانمود میکنن که یک حاکمیت مستقل هستن و نمیخوان زیاد تحت تأثیر حرفها و دیکته های پاکستانی ها بوده باشه و این امر طبعا پاکستانی ها را ناراحت ساخته و ناراحت میسازه و اونها دوست دارن یا انتظارشان اینه که خود چون به عنوان در واقع پدر طالبان محسوب میشه انتظار دارن هر اون چیزی که پاکستانی ها مخصوصا آیس آی پاکستان دیکته میکنه باید مو به مو اجرا بشه، چی در بخش امنیتی چی در بخش فرهنگی و سیاسی در همه عرصه ها. گاهی وقتا در اثر فشارهایی که وجود داره یا اختلاف نظرهایی که وجود داره این امر تحقق پیدا نمیکنه و این عصبانیت پاکستانی ها رو به دنبال داره و این سبب میشه که گاهی وقتا برخی از مسئولین پاکستانی ها اظهار نظرهایی داشته باشه و حاکمیت فعلی طالبان را زیر سوال ببره که این حاکمیت حاکمیت جامعی نیست، باید بالاخره بعضی از امور در او رعایت بشه، بالاخره حقوق زنها، حقوق بشر و حقوق اقلیت ها مراعات بشه، همون چیزی را که دیگر کشورهای همسایه یا جامعه جهانی را مطرح میکنه که طالبان این انتظار از پاکستانی ها نداره که اونها یک چنین اظهار نظری داشته باشه. همین امر سبب میشه که گاهی وقتا در عرصه دیپلماتیک و در عرصه گفتگو در حد اظهار نظر یک سری مسائل مطرح بشه.
جناب آقای مختاری، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان نقش کشورهای همسایه خصوصا پاکستان را در ایجاد امنیت و همچنین جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب طبعا همسایه ها نقش بسیار کلیدی را میتوانه داشته باشه و در طول تاریخ متاسفانه پاکستان به عنوان همسایه جنوبی افغانستان بدترین نقش را داشته و همواره ناامنی ها از این آدرس وجود داشته. پیدایش طالبان، ظهور طالبان، تقویت طالبان و همینطور برخی از گروه های افراطی دیگر، گروه هایی که بر طبل اختلاف و نفاق مذهبی میکوبن، مسائل مذهبی رو دامن میزنن، اختلافات قومی و نژادی رو دامن میزنن، همه اینها در واقع متاسفانه رویشگاهشان و پرورشگاهشان پاکستان بوده، در حالی که پاکستانی ها میتوانست که اینها رو کنترل بکنه و نگذاره که بالاخره از وضعیت نابسامان افغانستان سوء استفاده بشه و گروه های تروریستی در اونجا رخنه بکنه، جا پیدا بکنه. خب میتوانه حاکمیت معقولی را مورد حمایت قرار بده، یک جانبه حکم نکنه، یک جانبه اقدام نکنه اونگونه که تا کنون بوده. ما همسایه غربی یعنی جمهوری اسلامی ایران را هم میبینیم که ارتباط بسیار نیک و صمیمانه و برادرانه داشته، چی در طول دوران جهاد، چی دوران مقاومت، چی در دوره های مختلفی که وجود داشته، یک سیاستی معقول، سیاستی دوراندیشانه، سیاستی برادرانه را روی دست داشته که خب ما از این آدرس مشکلاتی را نداشتیم. به هر حال در کل همسایه ها تأثیرگذار هستند، چه به صورت فردی در یک محدوده در یک قریه و قشلاق، چه در حد یک جغرافیای کلان مثل کشورها، قطعا اینها تأثیرات بسیار اساسی را میتوانه داشته باشه.
سوال دیگه ای هست که با توجه به این که بازگشت جنگ داخلی در افغانستان نه به نفع افغانستان و نه به نفع کشورهای همسایه افغانستان هست، به نظر شما راهکار این قضیه چی میتونه باشه؟
خب راهی برون رفت میشود در چند نقطه جستجو کرد، یکی در خود افغانستان که باید حاکمیت فعلی به این نتیجه رسیده باشه که حاکمیت تک قومی، تک حزبی، تک نژادی، تک مذهبی در این عصر و زمان و دوره جایی نداره، باید حاکمیت همه شمول بوده باشه، همه اقوام، ملیت ها، طوائف و همه جهت های تأثیرگذار جامعه باید در اون حکومت نقش داشته باشه. این یک امر مسلم است که باید حاکمیت رو بفهمه. نکته دومی که حاکمیت باید متوجه باشه اینه که اساسا باید به مردم و ملت خود تکیه بکنه، نه به دنیای غرب. دنیای غرب در هر جا مخصوصا آمریکایی ها در هر جا پا گذاشتن اون مقداری که خرابی کردن بیش از اون چیزی بوده که ادعای سازندگی داشته. و نکته دوم بحث همسایه هاست که میتوانه همسایه ها بیشترین نقش داشته باشه. باید همسایه های افغانستان با یک هماهنگی و همسویی بتوانه یک راهکار مناسبی را در جهت تأمین امنیت افغانستان، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت سیاسی روی دست بگیرن، نگذارن قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و برخی کشورهای دوردست قدرتمند اینها بیان از فضای ناامن افغانستان سوء استفاده بکنن در راستای منافع منطقه‌ای خودشان.
نگاه تحلیلی هم داریم به تحولات عراق. جریان صدر عراق در نخستین واکنش به مکلف شدن محمد شیا از سودانی برای تشکیل دولت، از مشارکت نکردن این جریان و افراد وابسته به آن در دولت جدید خبر داد. سالم محمد العراقی از نزدیکان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و معروف به وزیر صدر، در بیانیه نسبت به مکلف شدن محمد شیا از سودانی به تشکیل دولت واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که به دنبال تشکیل یک دولت ائتلافی که خواسته های ملت عراق را برآورده نکرده و نخواهد کرد و همچنین پس از ناکامی تلاش ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی نشرقی و نغربی، ما سرکوب صدای مردمی را که نسبت به بازگرداندن عراق به پله اول هشدار دادند محکوم میکنیم. العراقی ادامه داد: توصیه میکنیم عراق بازیچه برنامه ها و طرح‌های خارجی قرار نگیرد و پول مردم به جیب و بانک مفسدان سرازیر نشود. در ادامه این بیانیه آمده است که هیچ فردی از جریان صدر و یا افراد وابسته به آن در دولت جدید بر ریاست از سودانی مشارکت نخواهد کرد و هر کسی که در این دولت مشارکت کند به هیچ وجه نماینده جریان صدر نیست و این جریان از این افراد اعلام براءت میکند. نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنویم.
در ارتباط با تحولات اخیر، اون چیزی که قابل توجه هستش اینه که جریان های سیاسی عراق به ویژه جریان های اصلی در جریان چارچوب هماهنگی که گفته این سایی گذرسه با رایزنی هایی که انجام داره و میشه گفتش با توجه شرایطی که عراق داره و نیاز این کشور برای رسیدن به یک ثبات و امنیت پایدار، تحرکات قابل توجه رو در عرصه سیاسی صورت دادن که در نتیجه اون هم در اولین گام میشه گفت برگزاری نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور بود. باید رشید به عنوان رئیس جمهور جدید عراق با رأی اکثریت مورد پذیرش قرار گرفت. پس از اون هم آقای السودانی به عنوان نخست وزیر از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه شد. میشه گفت اقدامی که در روزهای اخیر در عراق صورت گرفته یک نقطه مثبتی هستش در روند سیاسی عراق. قطعا تاثیرات مثبت اقتصادی، سیاسی و امنیتی با هم برای این کشور به همراه خواهد داشت و میشه برگرفت از این بلوغ سیاسی و این از برای جریان های سیاسی هستش که روند تحولات و نبود دولت و عدم وفاق این جریان های سیاسی جز خسارت های امنیتی، اقتصادی و افزایش مداخلات بیگانگان در عراق هیچ حاصلی نخواهد داشت. میشه گفت این روی کرده مثبت در عراق در آینده و در تشکیل کابینه و همگرایی جریان های سیاسی در تشکیل کابینه میتونه نقطه مثبت باشه. اما در اصل مواردی که جریان صدر در قبال این مسئله گرفته، به خاطر ماهای گذشته ما شاهد هستیم که جریان صدر بر اساس یک سری مطالباتی که داشت، حتی به عرصه آوردن هوادارانش و عرصه خیابانی هم اقدام کرد. نتیجه اون هم به حال برخی از ناآرامی‌هایی بود که به عراق تحمیل شد. اما بعد از این شاهد هستیم که آقای صدر عملا از عرصه سیاست اعلام کنارگیری کردش و عنوانش که در هیچ کنون فعالیت ها حضور نخواهد داشت. جریان صدر هم به حال از پارلمان استفاده داد و نمایندگانش رو خارج کردش. با توجه به این مسئله میشه گفت عدم مشارکت جریان صدر در تشکیل کابینه جو ادامه همون روند و به حال عدم حضور اونها در نشست های پارلمان هستش. و بخش دیگری هم به حال این هستش که به حال جریان صدر روند تحولات که طی ماهای گذشته اونطوری که به دنبال مطالباتش بود و مطالبات محقق نشده و در این هم به حال جریان های سیاسی عراق به این اجماع و این نقطه مشترک رسیدن که به خاطر به حال مخالفت برخی از جریان ها نمیتونن روند سیاسی رو معطل بکنن و یک نوع همگرایی در بین سایر جریان ها برای تحقق دولت ملی ایجاد شده. جریان صدر هم به حال در کنار اینکه بر اساس همون گفته های گذشته خودش، یعنی کنارگیری جریان صدر از عرصه سیاست، عدم مشارکتی که در عرصه سیاسی مطرح کرده به اون مسئله ادامه میده، اما به حال روی کردی که در قبال انتخاب نخست وزیر رئیس جمهور داشته این هستش و خلاف به حال تحولات گذشته روی کردش به سمت اینکه بخواد هوادارانش در خیابان ها وجود داشته باشن و بخواد از کف خیابان ها بخواد مطالباتش رو مطرح بکنه نداشته و این مسئله نشونگر این هستش که جریان سرد هم در کنار سایر جریان های سیاسی در این مسئله به اشتراک رسیدن که ایجاد یک فضای با ثبات و ایجاد زمینه برای تشکیل دولت یک مؤلفه هستش که میتونه عراق رو به یک وضعیت با ثبات برسونه. حالا بسیاری از جریان های سیاسی با مشارکت در روند سیاسی همکاری کردن و همگرایی کردن در تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر همگرایی داشتن و جریان سرد هم به حال با سکوت و میشه گفتش اعلامی که در روند مشارکت نخواهد داشتش این مسئله مورد تاکید قرار داده. به حال اون چیزی که در جمع تحولات عراق میشه داشت این هست که عراق در مسیر یک نوع ثبات و همگرایی سیاسی در حرکت هستش و رویکرد همه جریان‌ها به تشکیل کابینه نخست وزیر معرفی شده خودش میتونه نقطه مثبتی باشه در این که بتونه روند تحولات به سمت یک روند مثبت برای مردم و ساختار سیاسی عراق هدایت کنه.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون تحولات عراق. سپاس از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دایی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شویم.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن با ما همراه باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در برنامه‌های قبل درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه امنیت سخن گفتیم. جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون یکی از امن‌ترین کشورها در یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان است. از آنجا که انقلاب اسلامی مردم نهاد است، با صحنه کشاندن توده های مردمی برای حمایت از برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات کلام نظام در همه زمینه ها از ویژگی های منحصر به فرد آن است. نخستین و مهمترین دستاورد راهبردی و امنیتی انقلاب اسلامی چینش جدید و خاتمه بخشی و الگوی دست نشاندگی یا حامی پروری در مناسبات راهبردی میان ایران و امریکا و به تبع آن در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بود. بسیاری از تحلیلگران همچون مارک جی، گازیورسکی و علیرضا ازغندی رژیم پهلوی در دوره 1320 تا 1357 را با عنوان دولت دست نشانده یا امریکا ساخته بررسی و توصیف کردند. رابطه دست نشاندگی بین قدرت حامی و کشور دست نشانده دارای اهمیت استراتژیک عمدتاً با هدف تقویت ثبات سیاسی این رژیم‌ها برقرار می‌شود. این رابطه متضمن مبادله دو جانبه کالاها و خدماتی است که برای افزایش امنیت حامی و دست نشانده ضرورت دارند و عموماً نمی‌توان از منابع دیگر آنها را به دست آورد. در دهه 1970 این اعتقاد که شاه وابستگی شدیدی به کمک ایالات متحده داشت و بنابراین به جای منافع ملت منافع خارجی ها را تامین می کرد، نقش عمده‌ای در جلب مشارکت مردم ایران در انقلاب اسلامی ایفا کرد. به دلیل تسلط مناسبات دست نشاندگی، بسیاری از نخبگان و گروه ها به این نتیجه رسیدند که مخالفت با شخص یا رژیم شاه مترادف با مخالفت با ایالات متحده و اعاده حق تعیین سرنوشت ملی و تأمین کرامت و شأن ملی است. یکی از دلایل و دشمنی امریکا در بیش از 14 دهه گذشته با انقلاب اسلامی ایران هم از دست دادن یک متحد و کشوری وابسته در منطقه خاورمیانه است. مفهوم امنیت در مکاتب و رهیافت‌های نظری مختلف است که در پاسخ به پرسش امنیت برای چه کسی است یا برای چه چیزی است شکل می‌گیرد و نقطه عزیمت بسیاری از مطالعات در تحلیل ایده امنیت است. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مرجع امنیت و سیاست رژیم پادشاهی بود که در عمل و شخص شاه فروکاسته می‌شد. وقوع انقلاب اسلامی و ورود جمهور مردم به عرصه عمومی سیاست و قدرت این امکان و فرصت را فراهم کرد که اولا مرجع امنیت به دولت مردمی ارتقا یابد و در ثانی دولت در همنشینی و همنوایی مردم و حکومت فهم پذیر شود. بدین سان مردم در پرتو انقلاب اسلامی به رکن اساسی مرجع امنیت و مرجع هر ارزش دیگری از جمله سیاست، پیشرفت، عدالت و مانند آنها تبدیل شدند. دستاورد مهم راهبردی انقلاب اسلامی در بعد ایجابی ساختن انسان‌تر از نوین و انقلابی بود. دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله عرصه‌های علمی، صنعتی، هنری و مانند آنها مرهون همین دستاورد است. نمونه آرمانی این انسان را می توان در چهره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بازشناسی و بازنمایی کرد. انقلاب اسلامی مرهون تحول وجودی و درونی ایرانیان با تکیه بر معنویت و اسلام بود. همین انسان ها بودند که همه مناسبات سیاسی و راهبردی داخلی و منطقه‌ای را تغییر دادند و امام خمینی رحمت الله علیه با تکیه بر آنها الگویی درونزا برای سیاست و حکومت و حتی تأمین امنیت ارائه کرد. تحول معنوی و روحی که در ملت ایران آشکار شد. به نظر امام خمینی رحمت الله علیه دو جنبه اساسی داشت که عبارت بودند از شهادت طلبی و آمادگی برای از خودگذشتگی. این آمادگی برای از خودگذشتگی در بیان امام با استعاره دست خالی تبلور می‌یافت. با بیان ایشان تمام ابرقدرت‌ها پشت سر او ایستاده بودند و آن هم دارای همه سلاح‌های مدرن بود و ملت ما دست خالی بود. تفنگ هم نداشت، هیچ نداشت، لیکن قدرت ایمان بود.
هستی رویایی من، عشق اخورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل میکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران غزل باران، نفس طوفان، تویی تو یگانه وطن. ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
استعاره دست خالی تعبیری است که میشل فوکو نیز برای توضیح آنچه در انقلاب ایران روی داد استفاده کرده است. میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، در یکی از یادداشت‌های خود با عنوان شورشی با دست خالی می‌نویسد: 10 ماه است که مردم با رژیمی که از مسلح‌ترین رژیم‌های جهان است و با پلیسی که از هولناک‌ترین پلیس‌های جهان است در افتاده‌اند، آن هم با دست خالی، بدون روی آوردن به مبارزه مسلحانه و با سرسختی و شجاعتی که ارتش را بر جای میخکوب کرده است. بر این اساس، برسازی انسان با ایمان، پاک، ساده‌زیست و متعهد که توانایی اعتماد به نفس و تخصص کافی دارد، یکی از مهمترین دستاوردهای راهبردی انقلاب اسلامی است که بسیاری از دیگر دستاوردها بر آن بنا شده و مرهون آن است. الگوی امنیت سازی در جمهوری اسلامی نیز در اساس الگوی انسان پایه و مؤمن پایه است که بر مبنای نسبت میان ایمان و امان شکل می گیرد. به بیان دیگر، تربیت انسان مؤمن سبب می شود دیگران نیز از دست و زبان او در امان باشند و در پی آن نوعی عرصه عمومی مبتنی بر جامعه ایمانی شکل گیرد که با اقامه آموزه امر به معروف و نهی از منکر، بدون آن که موجب شکاف اجتماعی و قطبی شدن جامعه شود و بدون آن که نیازمند اعمال خشونت باشد و بدون سیاسی کردن روابط اجتماعی و تقلیل نظم اجتماعی و نظم سیاسی، فرد، جامعه و دولت را در یک راستا قرار می دهد. از این طریق امنیت را به گونه اجتماعی و اخلاقی تامین و برقرار می کند و در عین حال همین جامعه ایمانی است که رافع تهدیدات بیرونی و حافظ امنیت کشور است. در این الگو، بعد سخت افزاری و دولتی امنیت جایگاهی حداقلی و آخری می یابد، نه اولی و حداکثری. انقلاب اسلامی و رهبری آن، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تلاش نمود درکی عزیزانه و عزتمندانه از سیاست و حکومت و حتی نحوه تامین امنیت را در جامعه تزریق کرده و ایرانیان را آقا و عزیز کند و مجد و عظمت را به آنان بازگرداند. آنچه مبنای عمل و پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت، راه برده حضور علنی و سراسری جمهور مردم در اعتراضات و تظاهرات سیاسی علیه رژیم مستبد پادشاهی بود که عمدتاً وجهی مسالمت‌آمیز، علنی، فاقد انضباط خشک سازمانی بود. مشابه جنبش‌های نوین اجتماعی، هر کس می‌توانست هر زمان خواست به آن وارد و هر زمان خواست خارج شود. این راهبرد مورد تاکید رهبری فقید انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار داشت و در معنایی که ایشان از واژه حضور مراد می‌کرد، به ویژه در بعد مردمی آن تبلور می‌یافت. از این طریق همه جامعه و به ویژه اقشار مذهبی و سنتی جامعه را وارد عرصه عمومی سیاست و مبارزه کرد، در حالی که سرکوب جنبش چریکی به سادگی امکان پذیر بود. این ویژگی از جمله مواردی بود که انقلاب اسلامی را به منبع الهامی برای انقلاب‌های پس از خود و به دستاوردی جهانی برای گسترش مردم سالاری تبدیل کرد. تصاویر گذاشتن گل بر لوله‌های تفنگ نظامیان که یکی از کنش‌های خشونت پرهیز انقلابیون ایران بود، به وضوح در انقلاب‌های 1989 اروپای شرقی مورد تقلید و تکرار قرار گرفت. دانیل شیرو از نظریه پردازان انقلاب‌های اروپای شرقی در مقاله در 1989 در اروپای شرقی چه گذشت و جف گودوین در مقاله انقلاب‌های 1989 اروپای شرقی هر دو تأکید می‌کنند که کمتر کسی از ناظران به شباهت رویدادهای 1989 اروپای شرقی با وقایع 1979 ایران و عنصر یادگیری و الهام بخشی در آنها توجه کرده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و آخرین وضعیت ثبت نام دانش آموزان مهاجر در ایران. حضرت آیت الله خامنه ای همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است گفتند، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است اما نیازمند تلاش، عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در این زمینه بیشترین امید و خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است افزودند، یک نمونه از امکان تحقق تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است که نهالی کوچک با هدایت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون بر درختی تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را نیز بکند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند: ما ایستادیم و پیش